شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتظار دارد که در مرحله دوم گفتگوهای صلح درباره آتش بس در کشور بحث شود و اجرای برنامه‌های گسترده تزریق واکسن ضد کرونا در کشورهای اروپایی از دیروز آغاز شده است. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. انفجار گاز میتان در معدن زغال سنگ در بغلان جان 4 تن را گرفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید 11 عضو شبکه القاعده و 2 عضو مهم طالبان در هلمند کشته شدند. و دونالد ترامپ لایحه کمک مالی و بودجه دولت فدرال را بالاخره امضا کرد. تفصیل خبرها. یک مقام محلی ولایت بغلان میگوید 4 کارگر معدن بر اثر انفجار گاز میتان در معدن زغال سنگ ولسوالی تاله و برفک جان باختند. عبدالاحد برفکی ولسوال تاله و برفک در این باره بر رادیو آزادی جزئیات داد.
4 نفر که در معدن گیر آمده گیس گرفتن، یک جسد کشیدن و 3 جسد دیگه هنوزم مسئولین معدن کارگرای هستند که هنوزم سرنوشتش معلوم نیستند.
آقای برفکی میگوید که این معدن در منطقه زیر کنترل طالبان موقعیت دارد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میگوید 3 هفته پیش نیز در یک معدن خصوصی دیگر در این منطقه انفجار مشابه رخ داده بود که در نتیجه 2 معدنچی جان باختند. تقریبا 1200 نفر در 10 معدن زغال سنگ در ولسوالی تاله و برفک اکثر خصوصی هن کار میکنند. ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان میگوید فرد بازداشته شده در پیوند به قتل محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، عضو جبهه شهری طالبان و یک فرد دیگر که در ارتباط به قتل ملاله میوند، خبرنگار تلویزیون انعکاس در جلال آباد بازداشت شد، عضو گروه داعش است. در این حال محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان گفته که در پیوند به قتل یما سیاووش مجری پیشین تولونیوس 3 تن دستگیر شدند. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی و وزیر داخله در این باره در نشست مشترک دولت و رسانه ها سخن گفتند. این نشست به ریاست محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به روز یکشنبه در کابل برگزار شد. در خبرنامه دفتر آقای دانش گفته شده که در نشست در مورد قتل‌های هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی در افغانستان بحث شد. از کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، اضافه از 1.5 ماه سپری می شود. او در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش جاسازی شده بود در 12 ماه نوامبر در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. طالبان دست داشتنشان را در این حمله رد کردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 11 عضو شبکه القاعده و 2 عضو مهم طالبان در هلمند خبر می دهد. این وزارت در خبرنامه به روز یکشنبه گفت این افراد در حملات هوایی شنبه شب در ولسوالی ناوه کشته شدند. وزارت دفاع یک تن از طالبان را وزارت دفاع یک تن از طالبان کشته شده را به نام قماندان مسعود احمد مشهور به حقبین معرفی کرده و این وزارت گفته که او برای تروریستان خارجی به شمول افراد شبکه القاعده تسهیلات فراهم میکرد. وزارت دفاع گفته که درست پیش نیست 4 عضو دیگر شبکه القاعده در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ناوی هلمند کشته شده بودند. طالبان هنوز تبصره نکردند. کار مرحله دوم ساخت لاین دوم سرک کابل لوگر 90% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که تمام مصارف احداث این سرک به طول 24 کیلومتر از سوی وزارت فواید عامه پرداخته می شود. این وزارت گفته که لاین دوم سرک کابل لوگر در 3 مرحله ساخته می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تلاش های جستجو و نجات در منطقه کوهستانی شمال تهران به پایان رسید. این منطقه بعد از برفباری و طوفان شدید شاهد برفکوچ ها بود. تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه گزارش داد که در 4 برفکوچ جداگانه 12 نفر جان باختند. 14 تن دیگر که ناپدید شده بودند نجات داده شدند. عملیات جستجو و نجات در سلسله کوههای البرز با اشتراک 20 تیم و هلیکوپترها 3 روز طول کشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحه شامل بودجه دولت فدرال و بسته کمکی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا را امضا کرد. خودداری ترامپ از امضای این لایحه به تعطیلی بخشی از دولت فدرال و قطع حقوق بیکاری میلیون ها نفر از شهروندان آمریکا منجر می شد، چیزی که از آن قانونگذاران هشدار داده بودند. او این لایحه را اواخر دیروز یکشنبه 27 ماه دسامبر توشیح کرد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته بود عدم امضای این سند پیامدهای ناگوار خواهد داشت. و مظاهرچیان در بلاروس در ادامه اعتراضات علیه حکم روایی الکساندر لوکاشنکو روز یکشنبه پوقنه های سرخ و سفید رنگ را به آسمان فرستادند. رنگ های سرخ و سفید نماد اپوزیسیون بلاروس است. معترضان ویدیوهایی را که از جریان تظاهرات تهیه کرده بودند در کانال تلگرام بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و دیگر شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. از بازداشت چندین تن از معترضان خبر داده شده و به اساس گزارش‌ها حضور نیروهای امنیتی در پایتخت منسک گسترده بوده است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست در بلاروس که الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شد، تظاهرات در آن کشور ادامه دارد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتظار دارد که در مرحله دوم گفتگوهای صلح در باره آتش بس در کشور بس شود.
کمیته رهبری فیصله کرد که مذاکرات به تاریخ 5 جنوری در دوحه اثر گرفته می شود و از جانب ما در آجندا در قدم اول روی آتش بس تأکید شد.
طوفان و برفباری سبب بسته شدن راه مواصلاتی ولسوالی بلخاب ولایت سرپل شده.
قیمت ها به دلیل بسته شدن جاهای امیر های مواصلاتی که یک بجوار اولاً 1000 یا 1200-1300 بود، فعلا به 2000 بیشتر از 2000 هم قیمتش بالا رفت.
و در مسائل بین المللی میشنوید که برنامه های گسترده تزریق واکسین ضد کرونا در کشورهای اروپایی به اجرا گذاشته شده.
امروز سرآغاز یک داستان پیروزی اروپا
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. قرار است دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان نیز در دوحه قطر برگزار شود. این گفتگوها پس از وقفه 3 هفته‌ای 3 شنبه هفته آینده اثر گرفته خواهد شد. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتظار دارد در مرحله دوم گفتگوهای صلح درباره آتش بس در کشور بحث شود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
دولت افغانستان و طالبان می گویند که مذاکرات را طبق میعاد تعیین شده قبلی به تاریخ 5 ماه جنوری در دوحه اثر می گیرند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت دیروز خود گفت رئیس جمهور غنی در گردهمایی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از سرگیری مذاکرات به تاریخ 5 جنوری در دوحه حمایت نمود، ولی باز هم تاکید کرد که مراحل بعدی گفتگوها باید در داخل افغانستان برگزار شود. آقای صدیقی افزود که رئیس جمهور بنا به درخواست هیئت مذاکره کننده دولت، رهبران شورای عالی مصالحه ملی و با مشوره با حامیان بین المللی پذیرفت که دور آینده گفتگوها در قطر صورت گیرد. فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که آتش بس در این دور گفتگوها برای دولت افغانستان اولویت دارد. کمیته رهبری فیصله کرد که مذاکرات به تاریخ 5 جنوری در دوحه اثر گرفته می شود و از جانب ما در آجندا در قدم اول روی آتش بس تاکید شد و همه اشتراک کنندگان تقاضا کردند که هیئت کاملا در تعیین و ترتیب آجندا و رسیدن به توافق با طالبان صلاحیت دارد و جمهوریت اسلامی افغانستان همه از این هیئت حمایت می کند. از سوی دیگر احمدالله وسیق مسئول کمیته فرهنگی طالبان در قطر در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی تأیید کرد که هیئت مذاکره کننده طالبان برای اثرگیری مذاکرات به تاریخ 5 جنوری آمادگی دارد. وی افزود که در این دور گفتگوها روی مواد آجندا که طرفین فهرست آن را قبلا با هم شریک ساختند تمرکز خواهد شد.
در افغانستان د اسلامی امارت مذاکراتی تیم
مذاکراتی و مسئولان امارت اسلامی متحدند که مجلس مذاکرات طبق وعده اثر گرفته شود. در مجلس روی موضوعات شامل اجنده صحبت خواهد شد.
اجنده که شامل دی او په هغه باندې بحث کیږي.
در مرحله اول گفتگو میان دولت افغانستان و طالبان که به تاریخ 12 سپتامبر آغاز و تقریبا 3 ماه طول کشید، روی طرز العمل مذاکرات توافق صورت گرفت و طرفین فهرست خواسته های خود را برای بحث روی آجندا با همدیگر شریک ساختند. جانب دولت همواره روی کاهش خشونت و آتش بس چون یک گام اعتماد سازی تاکید داشته گفته است که این موضوع در هر گونه مذاکرات با طالبان نزد دولت اولویت دارد. جامعه جهانی نیز روی کاهش خشونت و آتش بس تاکید می کند، اما طالبان می گویند که آتش بس یکی از موضوعات شامل مذاکرات خواهد بود و نخست عوامل جنگ باید بررسی شود. با آغاز گفتگو در قطر، جنگ و خشونت در افغانستان شدت اختیار کرده و در این اواخر قتل‌های هدفمند نیز یکی پی دیگر رخ می‌دهد. دیده شود که در این دوره گفتگوها روی آتش بس یا حداقل کاهش قابل ملاحظه خشونت توافق صورت می‌گیرد یا نه.
روند صلح افغانستان در سال 2020 با پیشرفت‌های به همراه شد. ایالات متحده و طالبان به توافق صلح دست یافتند و همچنان مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر افتتاح شد. اما با وصف این از خشونت‌ها در افغانستان هنوز کاستن نشده. در یک گزارش مفصل به پیشرفت‌ها و تلاش‌های صلح افغانستان در سال 2020 پرداخته شده که پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می‌شود. امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان میان امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه از رویدادهای مهم در سال 2020 در پیوند به روند صلح افغانستان بود. این موافقتنامه را زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر امضا کردند به امید آن که جنگ طولانی در افغانستان را به پایان برسانند. در مراسم امضای موافقتنامه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز حضور داشت. پامپیو آن روز را تاریخی خواند.
امروز برای ایالات متحده و مردمش یک روز تاریخی است. ما امروز به سمت صلح و صلح واقعی در افغانستان گام قاطع برمی‌داریم.
پامپیو افزود که اگر طالبان بر اساس موافقتنامه به تعهداتش عمل کنند، آمریکا نیروهایش را ظرف 14 ماه از افغانستان بیرون خواهد کرد. کاهش خشونت و مبارزه طالبان با تروریسم به طوری که از خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدانش استفاده نشود از موارد عمده موافقتنامه است. ملا برادر در سخنرانی مختصرش در مراسم توافق صلح با آمریکا را یک موفقیت خواند.
در افغانستان اسلامی امارت او
مذاکرات و توافق کامیاب میان امارات اسلامی افغانستان و امریکا به نفع ملت مجاهد افغانستان و جهان و یک اقدام مثبت است. به همه مبارک باد میگویم.
گفتگوها میان امریکا و طالبان 16 ماه طول کشید و در این مدت خلیلزاد چندین بار به کابل سفر کرد. او سفرهای به پاکستان، هند، روسیه، ازبکستان، بلژیم و برخی کشورهای دیگر هم انجام داد. این گفتگوها فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد و یک بار نزدیک به 5 ماه متوقف شد و این زمانی بود که حمله انتحاری مرگبار در 5 ماه سپتامبر سال 2019 در منطقه ششدرک کابل، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده را سخت خشمگین ساخت. در آن حمله 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند و مسئولیتش را طالبان پذیرفتند. ترامپ پس از آن حمله گفتگوها را لغو اعلام کرد.
گفتگوها از بین رفت. بنابر برخی از نگرانی ها از بین رفت. آنها فکر می کردند که مردم را بکشند، موقف خوب در میز مذاکره به دست می آورند.
توقف گفتگوهای صلح سبب ناامیدی مردم افغانستان نسبت به روند صلح شد. اما ایالات متحده موقفش را در برابر طالبان دوباره نرم ساخت و گفتگوها را با این گروه در 20 ماه جنوری سال 2020 از سر گرفت. دو طرف بالاخره به توافق نهایی دست یافتند. همزمان با مراسم امضای موافقتنامه در قطر، اعلامیه مشترک میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان در کابل صادر شد. در مراسم به این مناسبت، مارک اسپر وزیر دفاع وقت ایالات متحده و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در آن مراسم گفت مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان گسترده تر و همه جانبه خواهد بود.
آجندای بحث های ما با طالبان نسبت به بحث های آنها با ایالات متحده وسیع تر خواهد بود. آنها برای بحث درباره روابط خود با عامیان دولتی و غیر دولتیشان آماده باشند.
رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و آغاز مذاکرات بین افغانان در 10 مارس سال 2020 نیز بخشی از توافق آمریکا و طالبان بود. تأخیر در رهایی از زندانیان طالبان سبب شد که آغاز مذاکرات 6 ماه عقب افتاد. حکومت افغانستان در اوایل تأکید کرد که زندانیان این گروه را بدون قید و شرط آزاد نمی کند. این موقف حکومت اندک باعث نارضایتی مقامهای آمریکایی شد. پس از مدت جر و بحث و سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کابل، حکومت افغانستان روند رهایی زندانیان طالبان را آغاز کرد. 4600 زندانی در چند مرحله از بند حکومت آزاد شدند. اما برای تصمیم درباره رهایی 400 زندانی به گفته حکومت زندانیان خطرناک لوی جرگه مشورتی فراخوانده شد. جرگه در قطعنامه 25 مادهی که توسط عاطف طیب منشی جرگه خوانده شد با رهایی صدها زندانی باقی مانده طالبان توافق کرد.
جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد 400 تن زندانیان مورد نظر طالبان را تایید می نماید.
لوی جرگه مشورتی صلح با اشتراک 3400 مرد و زن در ماه آگست در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی سپس فرمان رهایی صدها زندانی دیگر طالبان را امضا کرد. او پیشتر گفته بود که 400 زندانی طالبان را به دلیل ارتکاب جرایم سنگین رها نمی کند و در این باره لوی جرگه باید تصمیم بگیرد. طالبان هم در چند مرحله حدود 1000 زندانی حکومت را از بند رها کردند. سرانجام مذاکرات بین افغانان پس از تکمیل شدن روند مبادله از زندانیان طی مراسم در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر افتتاح شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و برخی مقامهای دیگر حکومت کشور در کنار هیئت مذاکره کننده دولت در مراسم اشتراک کرده بودند. عبدالله در سخنرانیش ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با موفقیت به پیش رود و افغانها به صلح دائمی دست یابند.
لوی خدای دی افغانستان اسلامی جمهوریت او دی طالبان و تحریک در من
خداوند بزرگ مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان را به کامیابی برساند، زیرا این امید مردم ملت ما است.
ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر در مراسم گفت به هدف دریافت رای حل سیاسی برای بیش از 40 سال جنگ در افغانستان گرد هم آمدند.
خرسندم که به هدف پایان منزله 40 ساله افغانستان و ایجاد یک نظام اسلامی اشتراک کننده مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان هستیم.
با وصف افتتاح مذاکرات در دوحه قطر، هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان اما خشونت‌ها کاهش نیافت. طالبان طبق توافق 29 فوریه از حمله به نیروهای آمریکایی دست کشیدند، اما به حمله های خود به نیروهای افغان ادامه دادند. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از حدود 3 ماه درباره طرز العمل کاری مذاکرات در 2 دسامبر به توافق رسیدند. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان:
طرز العمل مذاکرات صلح افغانستان نهایی شده است و کمیته کاری دو طرف به کارش آغاز می کند.
هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان سپس به بحث درباره اجندای مذاکرات پرداختند. اما دیر نگذشته بود که آنها در 12 دسامبر در گفتگوهایشان وقفه 3 هفته‌ای اعلام کردند. به دنبال این اعلام، هیئت دولت افغانستان به کابل بازگشت و یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان رفت. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در توییت در 12 دسامبر گفت مراحل بعدی گفتگوهای صلح در داخل کشور دنبال شود. سپس رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز خواست که مذاکرات صلح در افغانستان به پیش برده شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت تصمیم درباره محل برگزاری مذاکرات به هیئت‌های مذاکره کننده ارتباط می‌گیرد. انتظار می‌رود این مذاکرات در 5 ماه جنوری سال 2021 از سر گرفته شود. مردم در افغانستان امیدوارند که در سال نو میلادی شاهد آتش بس و توافق صلح در کشور باشند. مقام‌های ایالات متحده در ماه نوامبر گفتند شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا اواسط ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. قرار است جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در 20 ماه جنوری مراسم تحلیف را به جا آورد. دونالد ترامپ گفته بود که جنگ‌های بی‌پایان را به پایان خواهد رساند. حال بسیاری ها منتظرند ببینند که جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا طولانی ترین جنگ در تاریخ آن کشور در افغانستان را چگونه به پایان خواهد برد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:22 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. طوفان و برفباری سنگین در این فصل سال سبب مسدود شدن راه مواصلاتی ولسوالی بلخاب ولایت سرپل شده. قیمت مواد غذایی و سوخت نیز در آن ولسوالی بالا رفته. بلخابی ها از حکومت خواهان باز شدن راه های بلخابی ها از حکومت می خواهند که این راه مواصلاتی را دوباره باز کند. گزارش در این مورد از بلخاب سرپل داریم.
علی موسا، دکاندار محلی، یک هفته است که در شبرغان گیر مانده و نتوانسته سر و کار بارش به ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل برود. او میگوید برفباری سنگین اخیر در قمکوتل راه اصلی ولسوالی را بسته.
ما در ولسوالی بلخاب فعلا زندگی میکنیم. ولسوالی بلخاب بسیار با مشکلات روبرو هستند. بیش از 100,000 نفوس که در بلخاب زندگی میکنند فعلا با راههای بسیار مشکلاتی در زمستان، خصوصا فعلا که در این سال زمستان بسیار برفی است، ما مردم بسیار با مشکلاتی زیادی روبرو هستیم.
موسی میگوید بسته ماندن راه ولسوالی بلخاب بر زندگی مردم محلی تاثیر گذاشته.
راه ما فعلا کاملا مسدود شده، کاملا فعلا راه مسدود است. قیمت ها به دلیل بسته شدن راههای امیر راه مواصلاتی که بسیار راه سبل عبور است، یک بجوار اولا 1000 یا 1200-1300 بود، فعلا به 2000، بیشتر از 2000 هم قیمتش بالا رفت.
او برادی وازادی گفت که بسیاری از مردم مریضان عاجلشان را به مراکز صحی برده نمی توانند. انجینیر عبدالقادر معاون ریاست فواید عامه ولایت سرپل است. او برادی وازادی گفت که تلاش ها برای باز کردن راه ادامه دارد.
قراره که همه ساله دفتر همکار یونپ همین مسئولیت پاکاری ازیر به عهده داشتن. امسال هم همون قراردادها تمام موضوعات خلاص شده. کار از اول جنوری عملا در ساحه شروع میشه. برای فعلا هم چون از قبلا از قرارداد پارسال از یک تعداد مردم ها کمانده بودن و او عملا فعلا کار میکنن در ساعت 10-15 نفر مسئول همی کار هستن. از اینکه اونجا بارندگی زیاد است، برق زخامت برق زیاد میشه، همون خاطر به قرارداد نو دو اراده بر علاوه که پرسنل خدماتی است با پالوی ازی دو اراده لودر هم گرفتن به خاطر پاکاری از او که عملا در صاحب باز کار شروع میکنن.
یونپس از نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد است که با شماری از نهادهای دولتی همکاری میکند. بلخابی ها دولت را ملامت می کنند که نتوانسته از 18 سال به این سو راه مواصلاتی این ولسوالی را بازسازی کند. غلام سخی اکبری از مرکز بلخاب که فعلا در پوهنتون جوزجان درس می خواند می گوید.
راه بلخاب که با مرکز سرپل وصل است، اگر این راه باز شوه بسیار آسانی میشه. ما میتونیم از شبرغان تا بلخاب در 3 ساعت الا در 4 ساعت میرسیم و اگر نه از جوزجان تا مزار، از مزار تا کابل، از کابل بامیان، بعد از بامیان ما بلخاب میرویم. در اون صورت راه ما بسیار دور میشه و بسیار آزار و اذیت قرار میگیریم.
اکبری علاوه کرد در اثر بارش برف شدید و برف کوچ‌ها برای مدت‌های طولانی همه ساله راه بلخاب مسدود باقی می‌ماند. ولسوالی بلخاب 180 کیلومتر از مرکز سریپول فاصله داشته و یکی از ولسوالی‌های برفگیر این ولایت است.
اکنون نگاهی می اندازم به مطالب شماری از روزنامه‌های غربی درباره افغانستان. روزنامه واشنگتن پست مطلب را درباره افزایش حملات هدفمند بر ژورنالیستان در افغانستان نشر کرده است. روزنامه به حملات به ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ها در کابل، هلمند، غزنی و ننگرهار به شمول حمله به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی اشاره کرده. در ادامه مطلب می‌خوانیم که از ماه جنوری سال روان میلادی به این طرف 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شده و 2020 یک سال خونین به خانواده رسانه‌های این کشور بوده است. واشنگتن پست به تهدیدات در برابر ژورنالیستان زن در افغانستان هم اشاره کرده و از ملاله میوند خبرنگار تلویزیون محلی در ننگرهار یاد کرده است. او حدود 20 روز پیش با ضرب گلوله در شهر جلال آباد کشته شد و مسئولیت رویداد را داعش پذیرفت. روزنامه میگوید بیش از 10 ژورنالیست و فعال رسانه ها به خصوص خبرنگاران زن به این روزنامه گفتند که نسبت به هر وقت دیگر احساس میکنند از مسئولیت اندک برخوردارند و نگران هستند با خراب شدن وضعیت امنیتی این گونه حملات رو به افزایش است. روزنامه میل آنلاین گزارش را در مورد مرحله بعدی مذاکرات صلح افغانستان نشر کرده است. روزنامه به نقل از مقام ها گفته که دور بعدی مذاکرات نیز در دوحه قطر برگزار خواهد شد. پیش از این شماری از مقام های ارشد افغانستان به شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواسته بودند که مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل کشور دنبال شود. انتظار می رود گفتگوها میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه 3 هفته ای در 5 ماه جنوری یعنی 3 شنبه هفته آینده اثر گرفته شود. و روزنامه نیویورک تایمز مطلب را درباره قلعه بیوه ها در ولایت هرات نشر کرده است. در مطلب می خوانیم که مردان افغان در این منطقه فقیرنشین مرزی در تلاش برای قاچاق تریاک به ایران جانهایشان را از دست می دهند و زن و فرزند آنها بدون نان آور می مانند. در این مطلب به فقر و تنگ دستی و مشکلات بیوه های پرداخته شده که شوهرانشان به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده اند. برنامه‌های وسیع تطبیق واکسن ضد کرونا در سراسر اروپا از دیروز به اجرا گذاشته شده است. واکسن در گام نخست عمدتاً به سالمندان تزریق می‌شود. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می‌کند.
کشورهای اروپایی روز شنبه محموله های واکسین ساخت شرکت های فایزر بیونتک را دریافت کردند. در جمهوریت چک صدر اعظم اندری بابیش از اولین کسانی بود که در یک شفاخانه نظامی در پراگ واکسین شد. او در اظهارات خود قبل از واکسین شدن که از سوی تلویزیون دولتی نشر شد، این واکسین را یک امیدواری برگشت به زندگی عادی دانسته گفت:
ما احتمالاً 9 ماه واکسیناسیون خواهیم داشت. البته ارتباط می‌گیرد با مهیا بودن و کمیت واکسین.
زوزانا چاپوتووا رئیس جمهور اسلوواک و کنستانتین انگلو وزیر صحت عامه بلغاریا هم از اولین کسانی بودند که با ظاهر شدن در تلویزیون واکسین گرفتند تا اطمینان مردم به سلامتی و مؤثریت واکسین افزایش یابد. در ایتالیا که نسبت به دیگر کشورهای اروپا از شیوع کرونا سخت آسیب دیده، واکسین کارمندان صحی در قدم اول آغاز شد. صدر اعظم جوزپه کونته در توییت خود نوشت این تاریخ تا ابد با ما خواهد بود. در جرمنی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فون در لین گفت
امروز سرآغاز یک داستان پیروزی اروپا رقم
می‌خورد. خانم وان در لین افزود که سر از امروز هزاران انستیتوت و کارشناسان با همدیگر در تماس خواهند بود تا در هفته ها و ماه های آینده دیده شود که این واکسین چگونه عمل می کند. اما سیاستمداران و کارشناسان هشدار می دهند که توزیع وسیع این واکسین چندین ماه را در بر خواهد گرفت تا در دسترس عموم قرار گیرد. آنها در عین زمان هشدار می دهند که با استفاده از ماسک، رعایت فاصله جسمی و شستشوی دستان باید ادامه داده شود. روبرتو سپرنزا وزیر صحت عامه ایتالیا به خبرنگاران گفت امروز یک روز قشنگ است، ولی ما باید با هم احتیاط کنیم و برحذر باشیم. او افزود که واکسین یک مسیر واقعی برای خاتمه بخشیدن به این موسم دشوار است.
نونیم صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. یک مقام محلی ولایت بغلان میگوید که 4 کارگر معدن بر اثر انفجار گاز میتان در معدن زغال سنگ در ولسوالی تاله و برفک جان باختند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 11 عضو شبکه القاعده و 2 عضو مهم طالبان در هلمند خبر داده است. کار مرحله دوم ساخت لاین دوم سرک کابل لوگر 90% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. تلاش های جستجو در منطقه کوهستانی شمال تهران به پایان رسید. این منطقه بعد از برباری و طوفان شدید شاهد برفکوچ ها بود. تلویزیون دولتی ایران گفته که در 4 برفکوچ جداگانه 12 نفر جان باختند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحه شامل بودجه دولت فدرال و بسته کمکی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا را امضا کرد. و مظاهرتچیان در بلاروس در ادامه اعتراضات علیه حکم روایی الکساندر لوکاشینکو روز یکشنبه پوکونه های سرخ و سفید رنگ را به آسمان فرستادند. رنگ های سرخ و سفید نماد اپوزیسیون بلاروس است. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار در جستجوی انصاف پخش می شود. برنامه در جستجوی گمشده ها را هم داریم. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان با امضای قرارداد با مؤسسه دیجیتال سیتیزن فند اعلام کرده که نخستین اکادمی روباتیک افغانستان را تأسیس می کند. بر اساس این قرارداد اکادمی روباتیک به نام رویا پردازان در داخل محوطه پوهنتون کابل ساخته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امضای قرارداد همکاری میان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و مؤسسه دیجیتال سیتیزن فاند برای تشکیل انستیتوت رویا پردازان در کابل، این نخستین گام بلند و رسمی برای توسعه تکنولوژی روباتیک در افغانستان است. ندیم سر رئیس اداره تکنیکی و مسلکی افغانستان در مراسم امضای این قرارداد گفت که این قرارداد راه را برای ساختن ساختمان انستیتوت رویا پردازان در محوطه پوانتون کابل در آینده نزدیک هموار می کند.
محوطهش پانتون کابل می باشد، در جریب زمین اختصاص داده شده و تعمیر به اوجه امار می شود. موقتا به خاطر رفع از این چالش یک ساحه دیگه هم از الا ساخت ساز خود انستیتوت.
به گفته خانم سر این انستیتوت می تواند در چند سال آینده در زمینه ربات سازی و سانس افراد حرفه‌ای را آموزش داد و این کار بر اقتصاد کشور نیز تأثیر مثبت خواهد داشت. در همین حال رویا محبوب رئیس مؤسسه سیتیزن فاند گفت که پانتون ای ال 20 میلیون دلار برای ساخت مؤسسه رویا پردازان در ولایت‌های مختلف و پروژه‌های دیگر کمک کرده است. این مؤسسه پیش از این تیم دختران رباتیک هرات را حمایت کرده است. خانم محبوب گفت که این مؤسسه به 2 گروه دیگر هم در زمینه توسعه فناوری روباتیک کمک کرده است.
ما برای فعلا مدنظر داریم که 800 شاگرد در یک کمپس تدریس بشه در سال اولش، ولی اگر از پروسه تدارکاتش تا پروسه فنریزینگش تا تدارکاتش تا ساختش حداقل یک الی دو سال طول خواهد کشید و همونطور که خانم سحر گفتن قرار است برای ما مکانهای موقت داده بشه در کابل و هرات، امیدوارستیم که در ولایت مرکزی دیگر هم برای ما این مکانها را بدن.
تا کنون تیم روباتیک هرات شماره گیم و ربات ساخته و با گسترش ویروس کرونا دستگاه تنفس مصنوعی نیز ساخته است.
در جستجوی انصاف
برای هفت ماه مردم مجازات شدن، مرد خانه شاندن بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های در جستجوی انصاف. در برنامه کنونی مشکلات باشندگان حوضه بابوس پل علم ولایت لوگر را به بررسی گرفتیم که به برنامه تماس گرفته و مشکلشان را با ما در میان گذاشتند. گلاجان یکی از باشندگان پل علم ولایت لوگر با ما تماس گرفته و میگوید در قسمت امار سردخانه های کچالو و پیاز با ریاست زراعت همکاری کرده و آن را امار کردند. وای میگوید پولی را که در این پروژه مصرف کردند تا هنوز دو قسط آن را دریافت کردند، اما در قسمت پرداخت قسط سوم از سوی ریاست زراعت ولایت لوگر اجراات نمیشود و این کار به تاخیر افتاده است. بیاید از خود گلاجان بشنویم که مشکلشان در این زمینه چیست.
مشکل ما خوب همین که از ریاست زراعت ما مردم دیخانه همی ذخیره سرخانه و ذخیره کچالو اینا مزدور شده بود، همی دو قسط پیسه داده بود، همی قسط سوم آخریش مانده حال از مردم خرج کرده به خاطر گادر و تخته و سنگ و اینچه خشت و سمت و پیسه ما را همی ریاست زراعت با ما نمیده، با ما نمیده که اینچه نامده تابال نامده و منظور نشده و منظور نشده. ما دیگه همی دیخانا به شکل گروپی همی تو ده خانه یا گروپ هست، همی تو ایران ماندیم که خدا نشکی کنی خود از مردم خرز کرده هم خرز کنی که دیخانا خرز کرده، از نجار خرز کرده، از بطی خشت خرز آورده، از اینچه سمت خرز آورده، سنگکارا خرز آورده، آله پیسای ما را کدام مرجن نیست که ما آله شکایت کنیم در همیشه دادی ما را بشنوه.
چقدر پیسه تان مانده سر ریاست زراعت؟
کشت آخری 1,52,000 است یا 53,000 است.
از چند فامیل است؟
یه ده خانه به شکل گروپی، ده خانه سرخانه جور میشه به شکل گروپی، بازانی از هرده مانده، از کلیش مانده.
این پیسه را برای چی بر از شما گرفته بود؟
این پیسه را خواهمی تو ریاست زراعت با ما میداد، با ما کام بانکی جور کرده بود در زیزی بانک.
خب حالی پیسه را شما از خود مصرف کردین؟
ما حالی پیسه را خرج از خود مصرف کردیم، از زیبی خود مصرف کردیم، از هر کس خرج گرفتیم.
حالا چرا از خود مصرف کردید؟ چرا وزارت زراعت براتون نساخته سردخانه؟
اینا گفتن شما جور کنین پیسه تان ده، اما دو خسته که داده بود ولی او جور نشد. برآورد یک خانه تقریبا 5,07,000 افغانی است. دو خلط صادقه داده بود، دو گادر و بعضی چیزا خریدیم و حال نمام نیم کله و کارانم تمام کرده، ما کارهای خود صد در صد بسر رسانده، کلی کش بخرد از جیب خود، از اینچه غله و دانه خود مال و گم و پروخیم و سمت خریدیم.
حالا کجا میره مراجعه میکنه چی میگه برد؟
اونجا که میرم دیگه بی پانشنده یا پانشنده که بریم میگه جمعه برو اختا میاد، اختا که بریم میگه برو اینچه ما پیسه ایتانه هست یا دیگه پانشنبه میاد، یک پانشنبه و دیگه پانشنبه دیگه، یعنی حالا تقریبا 5 ماه برامد، حالا اینچه سال مالیم دیگه ختم میشه، تمام میشه. ما مردم دیخانه همی تو ایران مانده هم از لو ولایت لوگر، اینچه ولسوالی مرکز حوضه بابوس آده فیلالم حوضه بابوس.
چقدر وقت میشه که پیسه تان مانده؟
یاد تقریبا 5 ماه برامده که با ما پیسه نداده، 5 ماه. همی کلی که کاریگارا و سنکارا و اینچه دکاندارا و نجارا ما با اونا رفته هم قرض کرده هم، دروازه را به خرج جور کرده هم، سمت را به خرج آورده هم، سنگار را به خرج آورده هم، حالی ما را جور میده هم، پیسه ما را نمیده. خواست ما خوالیست که شما به این مرجع مربوطه ایشان بگوین که پیسه ای که قنار است همین که سرخانه کچالو که از پیاز جور کرده اینا را شما بخاطر چی نمیتین؟ بخاطر چی دال میتین اینا را جور میتین؟ همین خواست ما که پیسه ما را دست ما از مردم خرف کرده.
من مشکل باشندگان پلالام ولایت لوگر را با عبدالله تسل رئیس زراعت ولایت لوگر در میان گذاشتم و از آی پرسیدم که چرا پول قسط سوم آنها برایشان پرداخت نمی شود. آقای تسل در مورد گفت:
بله دقیقا این موضوع در جریان هستیم. طبق طرز عمل ما که بخش پروژه HVCD ما کار میکنه، بخش قسط سومش یا پیسه از یار ما در سی قسط برشان میدیم. در قسط آخرش ما پیسه از یارا تا یک وقت ما بلاک میگیریم تا که کار از یارا 100% ما مطمئن شویم، حیات ما بره، کار از یارا ببینیم و ما مطمئن شویم. بعد از اون پول از یارا ما پرداخت میگیریم. پولایشان در کمتایش آمده ولی ما مکتوب به زیبانگ دادیم که پیسه از یارا بدون اجازه، بدون تایید حیات ما پیسهش پرداخت نکنند. دو قسطشان باز مانده بودیم، دو قسطشان گرفتند و قسط سومش که قسط آخریشان است بدون تایید حیات ما یه پول برشتان دادن نمیداره و هر کسی که پروژه خود تکمیل کرده باشه میایه بر ما مراجعه میکنه گروپار و ما حیات خود هم رایش روان میکنیم کارشان تکمیل شده باشه ما پولش هم میپردازیم.
نه حیات رفته از نزدیک پروژه را دیده یا هنوز حیات نرفته؟
تعداد به پروژه ما زیاد هست، همزمان حیات وقت نمیداره که تمام پروژه را ما ببینیم. به نوبتوار میرم و 5 نفر 6 نفر در یک گروپ هستن و در گروپشان که یک نفر هم تکمیل نکرده باشه باز ما تمام گروپ از یا را بلاک میکنیم. در چند وقت حیات ما میره و تشویش از یا به این است که زودتر باید در یک روز پیسه خود را بگیرن. پیسهشان جدید آمده، یک در روز میشه که پیسهشان رسیده و وقتی که تایید حیات ما شد پیسهشان میپردازیم.
یعنی انشالله اطمینان میتن که پول از اینا پرداخت میشه برشان؟
هیچ تشویش نداریم و هیچ تشویش هم نکنه، فقط کار خود 100% خلاص بکنه. اگر 99% هم کار شده باشه 1% هم مانده باشه ما پولش برشان نمیدیم، بخاطر نمیدیم کمی قسط آخری شده است باز پسا یکی چی نداریم که سر از جا کنترول بکنیم. تشویش هم نکنن و جای تشویش هم نیست، پیسه هایشان هر وقت تایید شد 100% یا امروز یا فرداست یا پس فرداد هم 3-4 روز چی میشن تایید میشن حیات میرن. اگر کارشان 100% خلاص شده باشه ما پولش بدون کدام دلیل و چون چرا بهشان میپردازیم.
این بود برنامه کنونی در جستجوی انصاف که در مورد مشکلات باشندگان پلالم ولایت لوگر برایتان تهیه کرده بودم. شما شنیدید که آنان شکایت داشتند که سردخانه های کچالو و پیاز را در این ولایت اعمار کردند، اما تا هنوز قسط سوم پولشان از سوی ریاست زراعت ولایت لوگر برایشان پرداخت نشده و در این کار تأخیر صورت گرفته است. از سوی دیگر رئیس زراعت ولایت لوگر اطمینان داد که پولشان به اکانت هایشان رسیده و این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. شنونده عزیز، شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا مشکل شما را نیز با مسئولان در میان بگذارم. شماره تماس برنامه است 0729-829-013. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدین. مثل همیشه به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
پسرم گم شده بود 45 روز. پسرم گم شده به نام اکمت الله پسر عزت الله گم شده بود. یکی آقایان گفتن که رادیو آزادی اعلام کرده که اسلام قلعه اردوگاه میگه اونجاست، میگه اسلام قلعه دست سازمان ملل اینا اعلام کرده بود اونجا. خب من شمارهش میخواستم زنگ بزنم اونجا بیام که پسرم بیارم.
شنونده نهایت محترم، شخص به این اسم یافت نشده، شاید سوء تفاهم شده است با اسمهای دیگر. البته ما باز هم موضوع را تعقیب می نماییم. اگر ادعای شما درست باشد برای شما اطلاع می دهیم. شماره تلفن شما نزد ما ثبت است. موفق باشید.
یک گمشده داریم به نام تاش مراد.
از ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب است، از قریه یشانتوب می باشه. برادرش خالمراد نام داره. طرف غزنی، طرف اردی ملی رفته بود، وظیفش در غزنی بود. این بچه 3 سال می شود زنده و مرده شد، ما درکش نکردیم. خودش می شنود یا برادر کدام دوست رفیقش می شنود، در این شماره اول بتاده ما. 0-76-75-22-724.
ملا امام نظاری نظاری از ولایت سمنگان ولسوال دره سوفتاین قریه مقصود جدمغالی گمشده داریم. بنامهای محمد علیم فرزند رحمت الله بیشتر از 10 سال می باشد ندارک گردیده و همچنان محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملا خیر محمد تقریبا 34 سال می شود. در زمان روزها مقود الاثر گردیده، از آنها هیچ اطلاعی نداریم. اگر صدای مرا خودی آنها و یا کسی که از آنها معلومات داشته باشد می شنوند، لطفا به این شماره به ما در تماس شده شیرینی خود را عکس نماید. 077-79-40-211 و سلام.
السلام علیکم، من محمد حسین و فرزند ملا عبدالرحمن از ولایت قوم ولسوالی دلینه را تماس شده. گمشده دارم به نام عبدالقادر ملا عبدالرحمن برادر من. مرگ یا زندگی کس خبر ندارد. یک کار که دیانی اگر کس خبر داره یا میشنو یا مرگ یا زندگی اما اطلاعی بکنه.
من هستم زنیلک از دولات تخار. گمشده ای دارم به نام حکیم که مدت 3 ماه می شود که ایران گفته گمشده از او احوالی نداریم. حکیم جان خود صدای ما را میشنوید یا کدام رفیقانش به این شماره با ما به تماس شود. 0-766-19-50.
غلام داوود هستم از ولایت بران و لسالی بگرام. گمشده ای داریم به نام فضل من الله مشهور به امید. مدت 8 سال می شود که از این کدام خبری نداره. کسانی که در مرده یا در زنده آن خبری داشته باشد به شماره ما تماس بگیرد. 077-14-12-810.
بنده جشید عمر از ولایت قور و لسولی تیواره قریه 14. پسر کاکای دارم 6 سال پیشتر طرف ایران رفته. از ایران تا گرفتاری زندان ایران شده. از ایران رد مسجد 3 برد پیشتر. بین این مرزی هرات و نیمروز گم شده. 3 برد میشه گمه. کسی اگر دیده یا خودی رو میشنوه یا اطلاعی داره کسی از او به این شماره زنگ زنه. 070-89-034-18.
یعنی فکردوس از قرید امران ولسوالی گرزان ولایت فاریاب با شما هم کلام شدیم. یک گمشده ای داریم به نام محمد اسرائیل ولد ابراهیم از قرید امران. مدتی 3-4 سال می شود که در ایران از اتاق بر آمدن مفقود الاثر می باشد و زنده ایش مردم از نمیرده ایش. اگر محمد اسرائیل جان صدای ما را می شنود و اگر کدام دوستی از برادرای ما در ایران می شنود و محمد طرفی از این برادر طرف خانواده از این فامیله از این خود و کلان بزرگ از این برادر بسیار به پریشانی است که برادر ایش اثری از این معلوم نیست. اگر کسانی از اسرائیل جان خبر دارد به این شماره های تلفن ما برتان می گم به این شماره با ما تماس بگیرد. محمد اسرائیل جان مدتی 4-5 سال می شود که با چبلک با پایش از اتاق برآمده مفقود الاثر می باشد. کسی ندیده که در کدام مناطق ایران می باشد. اگر کسانی از برادرای ما از ایران دیده باشد اینا را به این شماره ما تماس بگیرند. 077-42-15-16-2 تکرار می کنم. 077-42-15-16-2.
گمشده اداره بنام عبدالرحمن ولد عبدالحکیم از ولایت بدخشان ناحیه اشتام. مدت 27 سال می شود که گم است. از او کدام احوال و خبری نداریم. هر کسی که احوال دارد به این شماره و تماس شود. 070-326-41-88.
گمشده اداره بنام زبیالله از ولایت بدخشان ولسوالی اختر پایین. مدت 2 سال می شود که در شهر کابل گم شده. از وایش خبری نیست. خواهش نکنم اگر پیدا شد به این شماره زنگ بزنید. 070 20-64-68-2.
شفیق الله هستم از ولایت سرپل تماس میگیرم و سوال گوستانات. ما یک گمشده داشتم به اسم عزالله. چهار سال از قریب از گم است که درکش نیستم. هر کسی اگه دیده شماره مرا بگیره 07-75-92-97-7 تلینی هم دارم.
یک نفر من گم شده، من از ولایت پاریا تماس گرفتن. تقریبا 8 سال میشه که یک پسر دائمه گم شده، اسمشم بنام آصف است، آصف مصطفی. امرا یک درکشه بزنین که بلاخره پیدا میشه، یک جا پیدا میشه. این هم پیدا کردین، این هم شما رو زن بزنین.
اسمم خالد است، فرزند حمیدالله باشنده، ولایت بدخشان، ولسوالی شهدا، قریه سر است که سرغلام میباشم. گمشده دارم به نام محمد عارف، فرزند ارباب محمد حسن، باشنده ولایت بدخشان، ولسوالی شهدا، قریه سر است که سرغلام. مدت 30 سال می شود که نظر به مشکلات عصبی که داشت در صفوف مجاهدین سابقه در مربوطات پکتیا شهر گردیز ناپدید گردیده و فعلا از وی اطلاعی در دسترس نداریم. اگر کدام کسی از وی اطلاعی در دسترس دارد، دست نموده با شماره های زیر به تماس شود. 07-488-152-9.
سلام علیکم برادرم، درست نظر این دن هستم. برادر این مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد عبدالغفور عطا، یا ولسوالی ارگو، ولایت بدخشان. برادر این مفقودی هم در 1387 سه دانه کسیت از کشور نرویج برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود گفته بود که ما 2 ماه مفصل عظیم وطن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درکی در دست نیست. پیامی مرا خود حاجی تاج الدین میشنود و یا کدام دوست رفیقش میشنود به شماره زیل در تماس شد. 07-88-91-45-136 تکرار شما
سلام. گمشده ای دارم به نام عبدالرشید ولد عبداللطیف، برادر عبدالرزاق، از ولایت میدان ورده، گلوچوالی جلویز. مدت 30 سال می شود لادرک است. هر کس احوال از ایشان دارد با این شماره ها به تماس شد. 07-50-29-97-07-26-755-14.
من محمد طارق گمشده دارم به نام عبدالرازق، فرزند عبدالجبار، از ولایت بغلان، ولسوالی تالا و برده، قریه ترمز. مدتی 8 ماه می شود که ناپدید گردیده است. از ایران طرف ترکیه سفر کرده است. در مرز ترکیه و ایران ناپدید گردیده است. هر کسی از اول داشته باشد 1 لک افغانی جایزه دارد. بلنبر 07-52-61-31 به تماس شود.
ما یک گمشیده داریم از ولایت بدخشان، ولسوالی ارگو، قیره آتنجلف و نام قربامد ولد مدوسمانبای. مدت 25 سال میشه که گمشیده، هیچ درکش نداریم. به می شماره اگر یک مسلمانی که به تماس میشه به می شماره زنگ بزنه 07-89-19-841.
در یک گمشیده داریم به نام سیراج الدین، مدتی 8 ماه میشه که تیلاکاری رفته به طرف زرنده. هر برادر، هر دوستی که اگر معلوماتش داره یا خودش صدایش میشنوه در این شماره تماس بگیره. 07-84-53-643.
همین شماره تماس شما بگیریم 07-59-54-564. دیگه شماره بگیریم 07-68-6-615. گمشده داریم به نام حمیرجان ولد کاکا نظر، از ولایت گلستان، ولایت فرا. 16 ما میشه نادرک، هیچ درکی نداره. اگر هر برادر کیور دید امی شماره تلفن به تماس شد و 10,000 افغانی جایزه داره. خدا حافظ. سلام علیکم.
یک گمشده داریم به نام سیف الدین ولد یار محمد، از ولایت قور، ولسوالی ساغر، قریه گوهر. از مرز اسلام‌قلعه تا به شهر هرات 2 ساعت می آمدن. اونا رسیدن به شهر سیف الدینان در مسیر مفقود شده و از اثر نیه. هر مسلمان و برادری که اطلاع داشته باشه به شماره 07-86-699-504 تماس کنه.
ما محمد سلیم از ولایت بغلان به تماس شدیم. پیگه از ردیش ماشینین یک نفر از ولایت سمنگا و لسواری در رسوی پایین گفت که یک نفر گم کردیم. ایزتولان هم داره
همینجا در بغلان ولایت خیلی مردم مزدوری و خواری میکنم. اینجا تا 15-16 سال میشه که میرم همینجا میبینیم به مدرک و به سعی وست. به طرف شما برای زنگ بزنیم شماره ما است. علی امیر شماره ما را بگیریم برای ازو بتین به خود شما را برای خبرش کنیم. 0758-5913 به ما زنگ بزنم ما برش همینجا درس بتین که بیای همین کاکایش میشه بیادرش میشه ایزت الله نام داره میره ببارم.
شنوندگان محترم، قسمی که شنیدید آقای محمد صدیق از ولایت بغلان ادعا میکنند که یک گمشده در نزدشان هست که فکر میکنند همان کسی است که از ولایت سمنگان گمشده خود را به نام عزت الله اعلان نمودند. اگر شما فکر میکنید که آقای عزت الله از ولایت سمنگان گمشده شماست، شما می توانید با آقای محمد صدیق در تماس شوید. شماره را من هم دوبار برایتان تکرار می کنم. 0-78-50-57-913. تکرار می کنم 0-78-50-57-913. موفق باشید.
این جانب ملا سید احمد از ولایت فراه و بسولی بالا بالا تقریه برزم گمشده ای دارم به نام ایدگال و درد 4 سال میشه که اون مفقود الاثر است. اگر کدام دوست از اون احوال داشته باشد یا خود آن صدای ما را بنده را میشنود به رادیو آزادی شماره خود را بگوید و اعلان کند که پدر و مادر اون برد آن بسیار جگرخون میباشد. شماره تماس ما 0707-09-56
13. گمشده دارم به نام داود خان ولایت بغلان ولسوالی نارین از قهره ماسان به مدت 10 سال شده این آدم گمشده نازنده نامرده هزی پیدا شده. شماره تماس 0-77-92-767.
سلام علیکم، من مادر محمد از ولایت غور ولسوالی دولینه غیری سوچو محمد دلدی محمد جان 15 سال میشه که گم شده. به قندهار رفت، از قندهار گم شده. محمد ما چی اطلاعی محمد مرگ زند نداریم. شما خدا ایمان شما که شما اگر ایلان محمد را نکنید آلی 2-3 سال میشه که ما هر چی چیز میکنیم شما این سوال را پس نمکنید. یعنی شما ریزی صرف 75-53 و سلام خدا حافظ شما را قطع میکنیم به شیری مارد ما که شما عزیز.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اوتومات 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
افغانستان دوست داریم، افغانستان را انسان استیم دوست داریم، کل